ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه پیام رسان تلگرام را مسدود کرد. معصومه ابتکار میگوید سکوت شورای نگهبان در تعیین جنسیت نامزدهای انتخابات جمهوری اسلامی جای به گفته وی امیدواری دارد. آیت الله جوادی آملی میگوید بر سر چوب کردن روسری مخالفت با قرآن نیست. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دادگاهی در مسکو امروز به فیلترینگ پیامرسان تلگرام رأی داد و اعلام کرد آن پیامرسان تا زمان ارائه کلیدهای رمزنگاری به سرویس‌های اطلاعاتی فدراسیون روسیه همچنان مسدود خواهد ماند. روسیه از شبکه تلگرام خواسته بود تا اجازه دهد به اطلاعات رمزگذاری شده کاربران آن پیامرسان دسترسی پیدا کند. تلگرام تمام اطلاعات و ارتباطات کاربرانش را رمزگذاری می کند و دسترسی به آنها بدون داشتن کلیدهای رمزنگاری میسر نیست. در ایران نیز برخی از مسئولان نظیر دبیر شورای عالی فضای مجازی و بعضی از روحانیون جناح اصولگرا طالب فیلترینگ پیامرسان تلگرامند. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی 23 فروردین گفت که ایران از پاول دوروف مدیر روسی تلگرام خواسته تا بخشی از قوانین جمهوری اسلامی را بپذیرد که وی حاضر به آن کار نشد و از دی ماه به بعد همکاری خود را قطع کرد. تلگرام در جریان رشته تظاهرات سراسری ایران در دی ماه برای چند روز در ایران مسدود شده بود. به دنبال سکوت شورای نگهبان در خصوص تعیین جنسیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و تعریف عبارت رجل سیاسی مذهبی، معصومه ابتکار مشاور رئیس جمهوری اسلامی میگوید احتمالاً آن شورا بر سر این موضوع به توافق نرسیده و همین سکوت جای به گفته وی امیدواری دارد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در اواخر اسفند همزمان با اعلام شروط 11 گانه برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی گفت که آن شورا هنوز بر سر جنسیت داوطلبان به نتیجه نرسیده است. اگرچه جنسیت نامزدها مشخصاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر نشده، اما تاریخ حکومت جمهوری اسلامی تا کنون هیچ زنی نتوانسته راهی آخرین دور از رقابت‌های ریاست جمهوری اسلامی شود. منتقدان همواره از نظام جمهوری اسلامی به عنوان آپارتاید جنسی یاد می‌کنند. آیت الله عبدالله جوادی آملی روز گذشته در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت آن کسی که روسری خود را بر سر چوب می‌کند با قرآن مخالفی ندارد، بلکه با شرایط ایران مخالف است. به گزارش خبرگزاری رسمی حوزه، او با اشاره به مشکلات معیشتی به رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است مشکلات مالی میتواند مذهب را به خطر بیندازد. جنبش دختران موسوم به خیابان انقلاب که از آغاز دی ماه در اعتراض به حجاب اجباری آغاز شده، میان علما و مراجع مذهبی عکس‌العمل‌های متفاوتی داشته است. پیشتر آیت الله مکارم شیرازی برداشتن روسری از سر را زیر سوال بردن اصل نظام جمهوری اسلامی توصیف کرده و طالب برخورد با آن شده بود. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی نیز اظهار داشته با کنار رفتن روسری جایی برای احکام اسلام باقی نمی‌ماند. در جریان جنبش اعتراضی دختران و بانوان ایران که شماری از آنها روسری خود را در معابر عمومی از سر برداشتند، آنها بازداشت شدند. مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون درباره جزئیات این دستگیری ها اظهار نظری نداشتند. همون گونه که در صدر خبرها شنیدید، فیلترینگ تلگرام در ایران هنوز مورد بحث است، هرچند که اخطار داده شده در اواخر فروردین، در اواخر ماه جاری بناست که مسدود شود. با این وجود کارشناسان میگویند تلگرام فیلتر نشدنی است، اما در روسیه مسدود شدن تلگرام قطعی گزارش شده است. آنا رایسکایا.
جمعه 13 آوریل روز پایانی استفاده قانونی از شبکه پیام رسان تلگرام در روسیه بود. ظهر جمعه دادگاهی در مسکو با صدور حکمی به روسکومنادزور، نهاد نظارت بر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روسیه، اجازه داد فوراً این شبکه پیام رسان را مسدود کند. مطابق این حکم، تلگرام تنها زمانی میتواند فعالیتش را در روسیه از سر گیرد که کلیدهای رمزنگاری خود را در اختیار سازمان اطلاعات روسیه قرار دهد. پاول دوروف، مؤسس تلگرام، این دادگاه را مسخره خواند. دمیتری کالباسین، وکیل تلگرام، گفت این پیام رسان به دادگاه تجدید نظر روسیه و دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد. او افزود ارائه کدهای رمزنگاری نقض حریم کاربران و خلاف قانون اساسی روسیه است و از نظر فنی نیز امکان پذیر نیست. در نخستین واکنش، سازمان عفو بین الملل در بیانیه مسدود کردن تلگرام را تازه ترین ضربه دولت روسیه به آزادی بیان در فضای مجازی خواند و مطابق گزارش ها این گام آخرین اقدام دولت روسیه برای محدود کردن اینترنت نخواهد بود. پنجشنبه به رغم انتقادهای فراوان، دومای روسیه نخستین جلسه برای تصویب قانونی را برگزار کرد که به منظور تحت کنترل درآوردن فضای مجازی تدوین شده. به گفته مؤلف این لایحه، برخی پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به ابزار انتشار اطلاعات دروغین، توهین‌آمیز، غیرقانونی و حتی ممنوع تبدیل شدند و چنانچه حاضر به حذف این اطلاعات نشوند، باید دست کم 50,000 دلار جریمه بپردازند و مسدود شوند. با تصویب این قانون، نهادهای دولتی روسیه که اکنون ناچارند منتظر حکم دادگاه باشند، تصمیم گیری درباره مسدود کردن پایگاه‌های اینترنتی را در اختیار خواهند گرفت. یکی از پیشنهادهای تکمیلی برای این لایحه اعمال قرنطینه اطلاعاتی است که به دولت اجازه خواهد داد برای مدت انتشار هر گونه اطلاعات درباره موضوعی خاص را ممنوع کند. همزمان به بررسی این لایحه در دوما، مجلس سفلای روسیه، کمیسیون مدافع حاکمیت ملی در شورای فدراسیون، مجلس اولیای روسیه، فهرست رسانه‌های را تدوین کرد که بنا به تشخیص این نهاد در روند انتخابات ریاست جمهوری روسیه مداخله کردند. سناتور اندری کلیموف، رئیس این کمیسیون، اعلام کرد این فهرست شامل بخش های روسی بی بی سی، دویچه ویله، خبرگزاری فرانسه، صدای آمریکا و رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد با تمام زیر مجموعه هایش که به زبان روسی فعالیت میکنند است. زیرا به گفته این سناتور روس، رسانه های مذکور هنگام کارزار رقابتی اطلاعات عمدتاً منفی درباره ولادیمیر پوتین منتشر کردند. کلیموف افزود به این رسانه ها هشدار داده ایم، چنانچه به این گونه روی کرد ادامه دهند در فهرست کارگزاران دولت های بیگانه ثبت خواهند شد. روسیه پاییز گذشته قانونی را تصویب کرد که رسانه های بین المللی در روسیه را موظف میکند به عنوان عوامل دولت های خارجی ثبت و محدودیت های را متحمل شوند. صدای آمریکا و تمام رسانه های مرتبط با رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در روسیه نخستین رسانه های بودند که به حکم وزارت دادگستری روسیه در این فهرست قرار گرفتند. قانونگذاران روس میگویند اعمال این محدودیت ها برای تلافی اقدامات دولت آمریکاست که در پی زن مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نقش رسانه های مرتبط با کرملین در این روند از شبکه تلویزیونی راشا تودی و خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک خواسته بود به عنوان کارگزاران دولت روسیه ثبت شوند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در واشنگتن، مایک پومپئو، کاندیدای احراز مقام وزارت خارجه آمریکا، در جلسه مخصوص کمیته روابط خارجی ایالات متحده گفت که برای تقویت توافق هسته‌ای موسوم به برجام با تهران تلاش خواهد کرد. پومپئو که در حال حاضر ریاست سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA را بر عهده دارد تاکید کرده که اصلاح توافق هسته‌ای به سود ایالات متحده است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
بامداد پنجشنبه نشست ویژه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای اجرای روند تایید مایک پومپئو رئیس کنونی سازمان CIA به عنوان وزیر خارجه جدید در کابینه دونالد ترامپ برگزار شد. از جمله نخستین موضوعهای مهمی که در عرصه سیاست خارجی آمریکا عنوان شد، مسائل ناشی از توافق اتمی برجام بود که از جانب سناتورهای دموکرات باب منندز و بن کاردین، دو تن از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی، عنوان شد. دو سناتوری که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند.
We passed very strong legislation to provide additional sanctions against Iran for its non-nuclear violations.
مایک پومپئو در پاسخ به موضوع توافق برجام تاکید کرد که در صورت تایید او توسط سنای آمریکا، تقویت توافق هسته‌ای با ایران اولویت وی در مقام وزیر خارجه خواهد بود. او گفت که اصلاح توافق به سود ایالات متحده آمریکا است.
In the event that we conclude that we can't fix this deal, that these serious shortcomings that you, Senator Cardin, yourself have identified.
آقای پومپئو افزود در صورتی که توافق برجام در شکل کنونیش قابل اصلاح نباشد و رئیس جمهوری آمریکا از توافق خارج شود، او در مقام وزیر خارجه برای یک توافق محکمتر تلاش خواهد کرد. پومپئو با اشاره به همکاری با متحدان آمریکا گفت در صورتی که امکان اصلاح توافق برجام وجود نداشته باشد، به همکاری با دوستان و متحدان آمریکا همچنان ادامه خواهد داد. آقای پومپئو در برابر پرسش‌های مکرر سناتورهای دموکرات تصریح کرد که هدف او اجرای سیاست‌های رئیس جمهوری از طریق دیپلماسی است، به جای اینکه جوانان آمریکایی را راهی جنگ بکند.
Has stated his objective. I've heard him say it to my predecessor.
کاندیدای احراز پست وزارت خارجه آمریکا هدف‌های رئیس جمهوری این کشور را در مورد توافق برجام یادآور شد و گفت همچنان که رئیس جمهوری به ریکس تیلرسون هم گفته بود، هدف او برطرف کردن سه اشکال عمده در توافق برجام و اصلاح آنهاست. اسوسییتد پرس در تحلیلی گفته است که انتصاب مایک پومپئو به مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام پایان سیاست‌های نرم به ویژه در برابر روسیه است و تاکید بر ترویج دموکراسی و حقوق بشر. مایک پومپئو نیز در بیانیه کتبی خود که به کمیته سنا ارائه شده تصریح کرده که دولت دونالد ترامپ روسیه را برای آمریکا یک خطر می‌داند، ولی می‌کوشد که از طریق دیپلماسی با این چالش روبرو شود. کاندیدای مقام وزارت خارجه آمریکا افزود که در مورد روسیه کارهای بیشتری باید صورت گیرد، چرا که ولادیمیر پوتین به اندازه کافی پیام آمریکا را درک نکرده است. آقای پومپئو فاش ساخت که در فوریه گذشته حدود 200 نفر از شبه نظامیان مزدور روسیه موسوم به گروه واگنر در سوریه کشته شدند. او جزئیات دیگری را در این زمینه فاش نکرد. روسیه در آن هنگام تنها کشته شدن 5 نفر از شهروندان خود را در سوریه اعلام کرده بود. در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از جمله نیکی هیدی، سفیر این کشور در سازمان ملل متحد و عده‌ای از مقام‌های پیشین در دولت‌های اسبق آمریکا نیز حضور داشتند. در آغاز نشست کمیته چند تن از تماشاگران به دادن شعارهای ضد جنگ پرداختند که با هشدار سناتور کورکر روبرو شدند.
چرا در ایران زنان دستمزدی مساوی با مردان دریافت نمی کند؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جز این شرط را که همه چیز باید متناسب باشه با موازین اسلامی، شرط دیگر را نمی بینیم. ولی خود به خود درون مفهوم این شرط تبعیض جنسیتی وارد میشه.
قانون کار ایران تأکید نمی کنه که در میان زنان و مردان در مورد دستمزد برای کار مشابه میبایست برابری باشه، میبایست یک تضمین ها، یک اهرم هایی برای اجرایی شدنش وجود داشته باشه.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
اخبار و گزارش ها رو همچنین میتوانید از وبسایت رادیو فردا هم پیگیری کنید، radiofarda.com. چکیده اخبار 15:30 دقیقه ایران.